ضمانت کنید و با حال خوب شنونده برنامه های رادیو ورزش باشید و همینک هم ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی تقدیم شما.
ورزش ایران
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه ورزش سلام عرض میکنم. به برنامه ورزش ایران ورزش های راکتی خوش آمدید. تنیس و میز، اسکواش و بدمینتون چهار رشته ورزشی هستن که ما در طول این برنامه مهمترین رویدادهای این چهار رشته ورزشی رو به اتفاق شما مرور و بررسی می‌کنیم. شما مگه مطلبی به نظرتون میرسه که قابل طرح در این برنامه هست، از شما هم دعوت می‌کنیم از طریق دو شماره تلفن 220 213 88 با ما در تماس باشید. همکارانم در بخش ارتباطات منتظر هستن تا صدای گرم شما رو ذخیره بکنن و در فواصل برنامه بشنویم. همچون برنامه گذشته در برنامه هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای مجید احتشامزاده هم هستیم. جناب احتشامزاده حضور شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
خواهش میکنم. به نام خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام دارم جناب کشاورز دوست همکار عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، رو به راه باشید و همطور خدمت شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که تا این لحظه روز عصر خوبی رو پشت سر گذاشته باشن، شاد باشن و مسائل مربوط به کرونا رو کاملا پروتکل ها رو رعایت کنن و به حسب اون فاصله پزشکی رو هم رعایت کنن، چون میدونید که آقای کشاورز ما الان به هر صورت یه شیب ملایمی رو داریم و امیدوار هستیم که با این رعایت کردن ها واقعا این کم و کمتر بشه.
بله.
خصوصا در بین ورزشکاران و ورزش‌های راکتی واقعا ما بتونیم که این یک روال استاندارد و خوبی رو انشاءالله داشته باشیم.
بله انشاءالله، چون همونطور که جناب علی اشاره کردین این روزها حضورشون هم بیشتر شده.
بله.
تو رقابت‌های مختلف حاضر میشن و میطلبه که رعایت بیشتری بکنن، همونقدر که میتونه تهدید باشه این حضور، اما اگه رعایت بکنن همون توصیه‌ای که شما فرمودید انجام بشه، من فکر میکنم که انشالله مشکلی پیش نمیاد و به مرور همین مسئله برطرف میشه و انشالله که به زودی شاهد روزهای بسیار خوش و سلامت برای ورزش کشورمون باشیم. خب در ابتدای برنامه با توجه به اینکه در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و بهتر دیدیم توی این برنامه یه مروری هم داشته باشیم به تحولات این رشته‌های ورزشی راکتی در طول این سالها، به خصوص حضور جناب آقای احتشامزاده به عنوان پیشکسوت ورزش کشورم، خودشون از قهرمانان بزرگ رشته ورزشی تنیس روی میز بودن و ضمن این که به این رشته میپرداختند، دوست و همراه تمام ورزشکاران تراز اول این رشته های ورزشی راکتی و سایر رشته های ورزشی هم بودن. فکر میکنم که ایشون خیلی بهتر از هر کسی بتونن این روند رو یه جوری اینجا ترسیم بکنن تا ما ببینیم چه مسیری رو طی کردیم و حالا این روزها در اینجا هستیم.
بله جناب کشاورز، ما خب در بعد از انقلاب خیلی تونستیم که تو بخش تنیس روی میز فعالیت خوبی داشته باشی. مسابقات دهه فجر که میدونید در اوایل انقلاب شور حال خیلی خاصی رو داشت و تمامی تیم‌های بزرگ دنیا، چین، ژاپن، کره، آلمان، فرانسه، چک، مجارستان، اینا همه مهمان کشور ما بودن در دهه مبارک فجر که من خودم 5 دوره تونستم که مسابقه دهه فجر رو در بخش انفرادیش اول بشم. چینی ها رو زدم، ژاپنی ها رو زدم، در یک فینال روس رو زدم و این خیلی به پینگ پنگ ما کمک میکرد.
بله.
که بچه ها خب درسته این مدار اوائل جنگ بودش، اعزام ها کم بود، ولی این دهه فجر کمک میکرد که بچه ها بتونن به اصطلاح با حریفان خارجی روبرو بشن، اون اعتماد به نفسشون زیادتر بشه و نقاط ضعف حریفان خودشون رو بشناسن.
بله.
و خیلی کمک بود دهه فجر و بچه ها واقعا یک رشد خوبی رو در تنیس روی میز داشتن. این روند ادامه داشت و این مسابقات باعث شد که بچه ها بتونن که به رشد خوبی پیدا کنن.
بله.
فواد کاسب اومد، ابراهیم علی دخت اومد، محمد رضا نعمتی اومد، خیلی بازیکنای تاپی رو ما پیدا کردیم.
بله.
تونستیم یک تیم خوب رو درست کنیم. خود من بودم، ابراهیم علی دخت بود، فواد کاسب بود، نعمتی بود.
بله.
اینها واقعا دست به دست هم ما تیمای خوب دنیا رو شکست میدادیم. ما چین رو زدیم، ژاپن رو زدیم و خیلی تیما. اینا همه به خاطر اون وجود دهه فجر بود که این مسابقات در کشور ما بود. تماشاچی میومد، من یادم استادیوم هفتتی، سالن هفتتی 5000 تا تماشاچی فینال دهه فجر میومد. خود من با چند تا چینی بازی داشتم، خب خیلی به من کمک شد و ما خب نتیجهش و حاصلش این شد که تونستیم در دنیا یک اعتبار خاصی برای پینگ پونگ باز بشه.
بله.
ما 1992 المپیک بارسلون نماینده داشتیم، 2000 سیدنی خود من بودم، 2004 نماینده داشتیم، 2008 داشتیم، 2012، 2016 حتی در بخش بانوان.
بله.
یعنی یک رشد خیلی خوبی رو ما در بعد از انقلاب در بخش بانوان هم داشتیم که تونستیم المپیکی داشته باشیم.
بله. آقای احتشام زاده، غیر از اون کسانی که تو این رویدادها شرکت می‌کردن، برگزاری رویدادها این چنینی یه جورایی برای همه کسانی که یه دست به راکت بودن و
بله.
به این رشته می پرداختن و در اون حد و اندازه نبودن که تون رقابت و حضور پیدا بکنن، برای اونا هم انگیزه بود. اونا می دیدن که همچین اتفاقی داره می افته.
اصلا یه مورد خاصی که های کشاورزی بود که شما برای اعزام یه تیم ملی بیشتر نداریم.
بله.
این نفر میاد. ولی ما برای مسابقه دهه فجر تیم ملی داشتیم، تیم دو داشتیم، تیم شهرستانا داشتیم و در بخش انفرادیش مثلا 40 تا بازیکن رو دعوت میکردن. این یه فرصتی بود که این بچه‌هایی که واقعا نمیتونن در اون دوره راه پیدا کنن به تیم ملی،
بله.
بیان اون حال و هوای مسابقات بین‌المللی رو تجربه کنن.
بله.
تن به تن بشن با خارجی‌ها، اعتماد به نفس پیدا کنن، بدونن که در چه رده‌ای هستن.
بله.
این خیلی کمک بوده.
خیلی خوب بوده. بله. خیلی از جایی هم که حالا دستشون به حضور در این مسابقات نمی‌رسید، تمام تلاششون این بود که انقدر رشد بکنن یه روزی بتونن تو اون مسابقات حضور پیدا بکنن. خود اونم یه موتور انگیزه خیلی خوبی بود. امیدواریم.
بله.
که شرایط با برطرف شدن این اوضاع احوال کرونا که به وجود اومده یه جورایی برگرده به اون حال هوا، به خصوص در میان رشته های ورزشی راکتی ما. از بین این چهارتا رشته تنیس روی میز و بدمینتون خیلی فراگیریش.
بله، بله.
در کشورمون بیشتر، یعنی شما تو خیلی از شهر مراکز استان که هیچ، در شهرهای لایه دوم و بعضیا در روستاها به این رشته میپردازن.
بله.
و این خودش خیلی اتفاق خوبه.
شما هر جا برید یه میز پینگ پونگ هست، یه قسمتی برای بدمینتون هستش.
بله.
این خیلی خودش مهم هستش که از دل اینا بتونه یه استعدادهای خوبی به دست بیاره که بود دیگه. فواد کاسبی کرد بهترینا بود.
بله.
و ابراهیم علی دخت همینطور، محمد رضا نعمتی، خیلی ما بازیکنان تاپی داشتیم.
بله.
یعنی واقعا دهه فجر کمک میکرد که این بازیکنان خوششون نشون به من در یک دهه فجر در اصفهان سال 75، خب یه بازیکن بزرگ ژاپنی اومده بود، نفر 40 دنیا بود.
بله.
در انفراد در تیمی همه رو شکست داد. در انفرادی واقعا من فقط میدونستم که اون میتونه منو ببره و واقعا هم میبرد.
بله.
ولی کاظم مستقی از مشهد اومد انفراد، در بخش انفرادی این بازیکن رو اوت کرد.
بله.
یعنی نشون میداد که ما در همه جای کشورمون استعداد زیادی داشتن که دهه فجر شکوفایی واقعا این استعدادها بود.
بله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. ما در طول این برنامه منعکس خواهیم کرد مهمترین رویدادهایی که در این 14 در 4 رشته ورزشی راکتی در کشورمون برگزار شده. آقای احتشام‌زاده خیلی طول نکشید، عرض کردم که در بین این چهار رشته ورزشی راکتی به خاطر ساختارش در کشورمون رشته‌های ورزشی تنیس روی میز و بدمینتون خیلی فراگیرتره و با جزئیات بیشتری در کشورمون پراکنده شده. یکی از رشته‌هایی که واقعا میتونیم در بین چهار رشته ورزشی راکتی بهش اشاره بکنیم که خیلی پیوسته همه ساله رقابت‌های بین‌المللی دهه فجرش رو برگزار می‌کرد، رشته ورزش بدمینتون بود. من یادمه توی سال 81 82 83 من خودم افتخار پیدا کردم، با وجودی که خیلی هم واقعا افراد بهتر از من بودن، از طریق شبکه ورزش رفتیم رقابت‌هاشون رو پخش زنده هم کردیم.
بله.
فوق‌العاده مهیج بود و پیوستگیش من فکر می‌کنم که بدمینتون کشورمون رو رشد زیادی بهش داد. حالا امسال و سال گذشته درگیر این قضیه کرونا شدن،
همه دنیا
این اتفاق افتاده، اما بهتر دیدیم که ارتباط برقرار بکنیم با جناب دکتر محمدرضا پوریا، رئیس محترم فدراسیون بدمینتون کشورمون، که درسته الان رئیس فدراسیون هستن اما همیشه صاحب منصب در فدراسیون بدمینتون کشورمون تا این سالها بودن. خیلی خوب میتونم بگن که بدمینتون کشورمون در این چند دهه چه اتفاقاتی توش افتاده و الان این رشدی که پیدا کرده به چه طریقی بوده. جناب آقای دکتر پوریا حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت جناب آقای کشاورز و جناب احسان دوست بزرگوار و گرامی و متخصص رشته راکتی و همچنین خدمت مردم عزیز، ایام دهه مبارک فجر هم تبریک و گرامی میداریم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای پوریا، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم. خیلی خوشحالم که در این روز با شما صحبت میکنم.
در خدمتتون هستم.
آقای پوریا بریم سراغ این که خب ما در دوره قبل فکر میکنم بدمینتون ما خیلی کم رنگ بود، تازه اصلا پا گرفته بود و کار خاصی رو انجام نمیداد، ولی در بعد از انقلاب فکر میکنم که اصلا یه شکوفایی خاصی رو داشت، چه مسابقات دهه فجر چه خود رقابت‌های قهرمان کشورش فکر میکنم که یه جایگاه خاصی رو پیدا کرد. در خصوص میخواستیم که توضیحات خود حضرت عالی رو بشنویم.
جناب استاد همینجوری که جناب مهندس کشاورز اشاره کردن، بالاخره ما شاگردی زیاد کردیم تو بدمینتون، خود حضرت عالی هم حضور داشتید، بیش از 40 سال هم دیگه رو میشناسیم. به هر حال من فکر میکنم در زمان گذشته ورزش ها استارت خورده بود، یعنی مثلا 51 که خود فدراسیون بدمینتون سه هیئتی بود، به هر حال در جنوب بود و تهران و به هر حال بعد اصفهان و زنجان و استانه دیگه شدن،
ولی خیلی آقای پوریا کم رنگ بودش.
خیلی کم رنگ. یه مربی هم آقای دیپوگوژ از هند اومد، یه 4-5 تا بچه اینجا به حال مطرح شدن، کلاس در رسته گذروندن و بعد ما دیگه یک مقدار به حال از زمان به اصطلاح بعد از انقلاب به هر حال این روش شکوفایی و مسابقات بین المللی، اعزام ها، این همه صورت گرفت، لیگ رفت و برگشت، مسابقات قهرمانی کشور، نوجوانان، خردسالان، بزرگسالان، بعد مسابقات انتخابی خانمان، موقعی مثلا انجمن با فدراسیون یکی شد، انجمن بانوان، به هر حال کار ما بسیار سخت‌تر شد و هر سال مسابقات بیش از 30-40 مسابقه رو داشتیم. همینجوری که آقای ماسک شما اشاره فرمودن، برای من پله پله رو بودم در فدراسیون، مسئول استان‌ها، اجرایی، دبیر، نایب رئیس، به هر حال با توجه به اینکه الان در کوچکترین حوزه این فدراسیون هستیم، به هر حال تلاش کردیم. الان ما با به اصطلاح بنادر آزادمون حدود 4-5 هیئت فعال استانی داریم. ما برای بیش از 200 هیئت شهرستان داریم، بیش از 8000 مربی درجه 3 خانوم داریم، بیش از 12000 مربی درجه 3 آقایان داریم، بیش از حدود 1700 مربی درجه 2 و 1 در کل کشور داریم، حدود 42 مربی دوردیدی آسیایی که امضای رئیس به هر حال فدراسیون جهانی با این امضا هست که انجام دادن.
بله.
داورهای 13 داور مطرح جهانی داریم. این همه بعد از انقلاب صورت گرفته و الان به عنوان یک فدراسیون قدرتمند آسیا ما رو میشناسه. به هر حال نظرخواهی که میکنه با توجه به اینکه اشاره کردید به مسابقات بین‌المللی دهه فجر که از روز اولش خودم بودم از سال 67 تا الان، به هر حال این مسابقات جناب ایشان خود حضرت عالی اطلاع دارید، بی راحتی نیست که ما بتونیم بگنجانیم در تقویم جهانی به نام فجر ایران، بازیکنان مطرح جهان بیان و یک امتیاز به خاطر نظمی که ما برگزار کردیم، یک حق رأی رو از سایر فدراسیون بیشتر داریم. یعنی همه حدود 80 کشور یک رأی میدن، ما دو رأی داریم، برای همین میزبانی دهه فجر. امسال هم به هر حال ما آماده برگزاری در شیراز بودیم، آقای مدیرکل آقای حاجی زاده آماده بودن، رئیسیت آقای رازی آماده بود، ولی جهان اعلام کرد که بهتره یک مقدار با به هر حال آهسته تر حرکت بکنیم به خاطر شیوع کرونا در کل جهان و حتی به تعویق بندازید. ما اومدیم بررسی کردیم دیدیم آقای اجازه در یک سال دو تا دهه فجر نمیشه برگزار کرد برای ما. ما باز ان شاء الله بتوانیم در سال آینده میزبان مسابقات.
من فکر میکنم که یکی از حالا عواملی که باعث شد واقعا بدمینتون ما خیلی شکوفا بشه همین مسابقات دهه فجر بود.
دقیقاً.
وجود بازیکنان خارجی، وجود اون نظمی که شما و همکارانتون برای مسابقات ایجاد میکردین، جایزه دلاری و همه عوامل دست به دست هم
پیوستگی
و اینکه واقعا پخش مستقیم داشتهش و همه این مسائل من فهم میکنم که باعث شد که بعد میتونه ما اصلا یه جایگاه خاصی رو بده.
آقای تشکر یه نکته ای هم اگه اجازه بدید من اضافه بکنم. فدراسیون بدمینتون کشورمون، حالا من یه یادآوری بکنم، نیرو انسانی خیلی متبهری هم توی این سالها از لحاظ اجرایی تربیت کرده. حالا من با بعضی خوب از دوران جوانی بودم، مثلا آقای دکتر بهادر زکی زاده من دوران سربازی باشم، آقای نصرتی، خانم دکتر مددی، خود آقای دکتر پوریا، حالا ببخشید از اون کسانی که اسمشون رو نمیبرم ولی همشون واقعا تو کارشون متخصص بودن و وقتی هم قرار بود کاری انجام بدن میدونستن باید چه کار بکنن.
همچنین که فرمودید من راحت به شما بگم یه تجربه ثبات مدیریتی در فدراسیون. من روز اولی که اومدم برای در فدراسیون مشغول شدم با اون روز اول اون نفر هنوز با فدراسیون کاری داره.
بله.
ما هنوز جناب آقای مدایی بایگزار بدو فراموش نمی کنیم. بله. آقای فروغی در شیراز رو فراموش نمی کنیم. آقای یزدانپناه رو فراموش نمی کنیم. آقای یاوری به هر حال
آقای غلام حسین نوریان رو من باهاشون صحبت کردم. آقای غلام حسین نوریانی که رئیس فدراسیون بدو بود.
بله آقای نوریان هنوز با ما ارتباط داره. بله. هنوز نظرخواهیاشو می کنیم. و بچه‌هایی که واقعا پله پله است آقای به سلام مال کشور با الان رئیس دفترمون آقای احمدی مون فوق دیرو تربیت بدنی و مربی درجه 3 است. خب ما تا این اندازه حساسیت داریم به امر بدمینتون، یعنی با توجه به این مسائل ما یک ثبات مدیریتی رو
بله. بدون حاشیه جناب دکتر پوریا واقعا یکی از فدراسیونایی که بدون حاشیه هستش، فکر می‌کنم که فدراسیون بدمینتون هستش، مسابقات لیگشو برگزار می‌کنه، قهرمان کشورشو برگزار می‌کنه. یه مطلب دیگه هم آقای دکتران کشاورزی هستش که من فکر می‌کنم پارک‌ها هم خیلی به این بدمینتون ما کمک کرد.
این هم در تمامی پارک‌ها نگاه ویژه‌ای داره شما داشتین بهشون. این امر برای ما با سرکشی بچه‌ها داریم، در استان‌ها داریم. به تو الان هفته قبل ما یه برنامه‌ریزی توزیع وسیله برای بحث همگانی و روستایی رو ما آغاز کردیم به شهرستان‌ها با استان‌ها. یعنی الان یه راکت‌ها و درجه 3 و شات توپ شاتل بدمینتون رو داریم تعیین می‌کنیم به استانمون که آقا اینا مختص روستاهاست، برید روستاها برنامه‌ریزی بکنید.
خیلی مهمه.
یعنی اندازه فراگیر بوده. آقا بحث سلامتی هست همش، من فکر می‌کنم که بحث مدال نیست. ما توسعه رو تا می‌تونیم دنبال می‌کنیم. حالا به هر حال بحث قهرمانی اگر چند پله عقب افتادیم، سلامتی جامعه رو من الان به هر حال می‌تونم بگم که 200 هزار نفر راکت به دست از جامعه است که دارن برای سلامتی تو پارک‌ها توی به هر حال توی سبد خونه به هر نفر بدمینتون حضور پیدا کرده. اینا مسئله است که ما یه عمقی داریم کار می‌کنیم و انشالله بتونیم
برنامه‌ریزی کنیم. ورزش خانوادگی
از کار فرهنگی موضوع آقای دکتر احمدی، آقای میرجلیلی رئیس بچه ورزشکاران که لطف کردن و اینجا به اصطلاح حضور سردار قاسمی، آقای دکتر صدوتی حضور پیدا کردن. ما یه کمکی هم برای به هر حال این در ایام کرونا ورزشکارانی که آسیب دیدن تونستیم برای مختصری برنامه‌ریزی بکنیم که انشالله اینم از کارهای فرهنگی که اگر در امر مسابقات یک مقداری ما امسال کمتر حرکت میکنیم کار فرهنگی ما خود توسعه بده.
بله کار خیلی بزرگی هم هستش. خب آقای دکتر پوریا بریم سراغ خانم سریا آقایی. دو چه شرایطی هستش الان؟
من شنیدم مصدوم شدن. درست
بله. متاسفانه آقای شامزاده، آقای مسجد، ما همیشه بدشانسی میداریم. 4 سال گذشته هم همین جور بود. مسابقات برترین ها که در تبریز برگزار شد،
بله،
پاش دوباره آسیب دید که حتی یک هفته هم نتونست بیاد در تبریز نگرش شدن. دکترها اونجا ارتوپدا به اصطلاح برنامه‌ریزی کردن که حالا اومده در تهران داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که آیا ببینیم پا عملی هست یا نه، که انشالله عملی نباشد و بتونه برسه، چون واقعا الان رسیده به اون برنامه‌ای که میتونه امتیاز رو بگیره. دوست از ورزشکاری قبل از اون برحال یا بحث کرونا داشته نتونستن شرکت بکنن یا مشکلات دیگه بوده که ما فکر میکنم انشالله بتونیم سریا رو اگه مسابقات المپیک باز هم به تعویق بیفته باز داشته باشیم در صحنه. فعلا آسیب دیده است تا بتونیم مداواش بکنیم
انشالله. آخرین سوالم آقای پوریا این هستش که جشنواره برتنیان رو تو بخش بانوان داشتیم هفته گذشته.
بله.
توضیح بفرمایید.
جشن آقای برترین بانوها رو برگزار کردیم و خیلی هم عالی بود، خیلی خوب بود. ما بالاخره اون یاد مسابقات برنامه‌ریزی که بیرون‌ملی داشتیم امسال اومدیم در داخلی دهه فجر برگزار کنیم. برای آقایان هم قرار بود که امروز استارتشو بذاریم. من به هر حال با دوستانی که جلسه داشتم فعلا صلاح ندیدیم از شهرستان بچه‌ها با اتوبوس با قطار با ماشین دیگه باشن بیاد. یک تفریحی انداختیم که ان شاء الله یه مقدار بحث کرونا کمتر بشه که باز ما بتاجه آینم انجام
بدیم ان شاء الله. خیلی ممنون هستم جناب آقای پوریا، واقعا خسته نباشید میگم به شما و همه همکارانتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم که تو گفتگو شرکت کردید. آرزوی
سلامتی برای شما و جامعه ورزش و کل مردم ایران دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر پوریا.
قربان شما،
برای شما و همکارانتون در فدراسیون بدمینتون کشور ما آرزوی موفقیت.
ممنونم از شما، تشکر میکنم از شما.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی ورزش برگزار میکنه فراخوان مسابقه بزرگ عکاسی حماسه حضور. شما می توانید عکسای از راهپیمایی سالهای گذشته و همچنین بزرگداشت یوم الله 22 بهمن امسال سال 1399 را برای ما ارسال فرمایید. شرایط ارسال: نام و نام خانوادگی و نام شهر خود و سال عکس گرفته شده راهپیمایی سالهای گذشته را حتما ذکر کنید. لطفاً عکس ها به صورت افقی و با کیفیت بالا ارسال شوید. نحوه ارسال آثار: از طریق شماره مجازی 0910-898-5206، پست الکترونیکی ما به آدرس sport@irib.ir و یا برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی iranseda.ir، پیام رسان سروش به نشانی @radioverzesh92. به 3 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. رادیو ورزش، صدای همدلی و نشاط.
ساعت 15:23 است. ما همچنان با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش هستیم. جناب احتشام زاده راجع به بدمینتون صحبت کردیم، اما شما هنوز راجع به تنیس روی میز خیلی مفصل صحبت نکردید. حالا اگه مطلبی هست بفرمایید. سعی می‌کنیم با یکی از مهمانانی هم که هماهنگ کردیم در رشته ورزش تنیس روی میز که علاقمندان پرشماری هم داره ارتباط برقرار بکنیم، با ایشون هم صحبت بکنیم. فعلا شما آغاز بفرمایید تا به اونجا برسیم.
بله، می‌دونید که مسابقات مقدماتی انتخابی المپیک در بخش آسیا از روز 10 تا 30 اسفند ماه در دوحه قطر شروع میشه و خب مراحل مختلفی هستش. یه قسمتش آسیایی برگزار میشه، یه روزاش اروپایی ها میان در اونجا مسابقاتشون متمرکز برگزار میکنن که بتونن از هر منطقه این نماینده ها مشخص بشن. و در این مسابقات از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز ITTF خانم سیمین رضایی به عنوان داور بین‌المللی، یکی از بهترین داوران جهان، از کشور ما دعوت شده که در این مسابقات به عنوان سرداور بره و قضاوت کنه، که فکر می‌کنم یک افتخار خیلی خوبی هستش و یک تجربه خیلی خوبی دوباره برای خانم رضایی هستش که بتونه در این مسابقات اون تجربه رو به دست بیاره.
خب همکاران اشاره میکنن ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم ندا شهسواری، بازیکن ارزنده تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمون. همیشه در مورد خبرهای موفقیت‌های ایشون تو این برنامه صحبت کردیم، اما مدت‌ها بود که افتخار نداشتیم صداشون رو بشنویم. خانم شهسواری، حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آقای
احتشام زاده عزیز و خسته نباشید میگم. خواهش میکنم خانم شهسواری، منو خدمت شما سلام میکنم، خسته نباشید میگم، امیدوارم که حالتونم خوب باشه. خب خانم شهسواری بریم
جانم، خواهش کنیم از خانم شهسواری که اگر زحمتی نیست یه مقداری بلندتر صحبت بکنید یا فکر بکنید. بله خیلی ممنون.
خانم شهسواری شما تنسیمیزون خیلی سرعتیه، به همین خاطر من فکر میکنم که میطلبه که بلندتر هم شما صحبت بفرمید. خیلی ممنون میشم. خب خانم شهسواری بفرمید از وضعیت تنیس‌میز بانوان در حالا در این چند ساله اخیر در بعد از انقلاب خودتون چه نظری دارید تا من سوالات بعدی را از شما بپرسم؟
خواهش میکنم. خب من فکر میکنم تو این سالهای اخیر تنیس‌میز بانوان خیلی رشد چشمگیری رو داشته.
بله.
من فکر میکنم حالا به خصوص از سال 2012 که به همراه آقایان المپیکی شده این رشته،
بله. بله.
بانوان خیلی باعث شده که بیشتر پیشرفت کنن و همینطور که می‌دونید از سال 2012 از بعد از انقلاب که ما فکر می‌کنم بعد از انقلاب مسابقات جهانی سال 2005 آلمان بود که شرکت کردیم برای اولین بار که مسابقات رسمی ما از همونجا شروع شد و باعث شد که ما بتونیم خیلی دقیق‌تر و انگیزه‌تر به این رشته نگاه کنیم و همینطور از سال 2012 به بعد که المپیکی شد داشته ما باعث شد که مخاطبای بیشتری توی بخش بانوان داشته باشیم.
بله.
و همینطور الانم که خودتونم در جریان هستین توی قسمت خانوما تعداد بازیکن‌ها خیلی بیشتر شده.
بله. مثلا در یه دوران خانم شهسواری یادمه که در مسابقات دست سه جهانی تیم ما اول شد در بخش بانوان.
بله بله.
خود شما هم حضور داشتید و یه کاپ خیلی قشنگ هم به تیم ایران اهدا شد.
بله درسته.
بله. خب تبریک میگم واقعا به شما و همه ورزشکاران بانوان در تنیس رومیز که واقعا جایگاه خیلی خوبی رو هم الان ما در جهان در این بخش داریم. خب خانم شهسواری بریم سراغ لیگ باشگاهی که حالا امسال شروع شد و 6 تیم هم شرکت کردن، شما هم تیم شهرداری شهر بابک فکر می‌کنم در حال به اصطلاح.
نه من توی تیم اصفهان هستم.
آها، چون پارسال فکر می‌کنم شهرداری بودی شما نه؟
یا پارسال هم دانشگاه آزاد بودم. درسته، و امسال هم اصفهان هستم.
در اصفهان توپ می‌زنید. خب وضعیت تیمتون الان به چه شکلی هستش خانم شهسواری؟
خب تیم ما یک تیمی بود که تیم اصفهان گفتن که ما حتما می‌خوایم همه بازیکنامون بومی باشن و فقط منو گرفتن و این باعث شد که یه مقدار کار من و تیم ما خیلی سخت شد، یعنی با توجه به اینکه همه تیم‌ها نفرات اول تا دهم برتر کشور رو داشتن و این کار برای ما خیلی سخت بود، ولی برخلاف تصورات همه که فکر نمی‌کردن ما جزو 4 تیم باشیم، خوشبختانه تونستیم با اختلاف خیلی کم و اگر یه بازی ما برده بودیم یه بازی دیگر رو حتی ممکن بود دوم هم بشیم.
بله، همون تیم پادما یدک اصفهان هستش دیگه.
بله، درسته.
بله بله،
یعنی ما با اختلاف خیلی کم اومدیم توی 4 تا و حالا توی پلی آف ببینیم دیگه چیکار میشه کرد.
انشالله که در هر جایی که هستید موفق باشین. خانم شهسواری بریم سراغ مسابقات مقدماتی انتخابی المپیک در دوحه قطر قرار است که شروع بشه. تمریناتون به چه شکلی هست؟ چون یه چند روزی فهم میکنم که اردو داشتی شما.
بله، خوشبختانه این بعد از قرنطینه دومین اردوی متوالی و طولانی مدت ما بود که برگزار شد و اردوی آخرمون تقریبا 23-24 روز بود و اردوی پیش هم که برای بعد از قرنطینه اولین بار بود حدوداً 10 روز بود و الان هم که ما بعد از 2-3 روز استراحت بعد از لیگ دوباره وارد اردو میشیم و حدوداً فکر میکنم یه 20-21 روزی توی اردو هستیم و بعدش به مسابقات قطر اعزام میشیم که انشاءالله بتونیم تهمیه رو کنیم.
انشاءالله. خانم شهسواری چقدر شانس دارید شما این دوره، چون به هر صورت این دوره اون مشکلات کرونا رو داشته و داره یه مقداری تاثیر گذاشته تو تمام ورزشکاران جهان.
خب درسته، شرایط تقریبا میشه گفت برای تمام ورزشکاران جهان یکی هست. درسته.
بله.
که دور از مسابقات بوده، ولی خب خوشبختانه این مسابقات لیگ که برگزار شد دو دور برگزار شد باعث شد یه مقدار بازم بیایم توی دور مسابقات.
بله.
و تجربه بازم گیم زدن و مسابقات رو ببینیم و حس کنیم و خوشبختانه حالا یه خوبی هم که داره مسابقات جهانی انتخابی المپیک که
بله.
دو روز قبل از آسیای میانه هست، اونم حالا قبل از این آسیای میانه قرار گرفته، باعث میشه یه مقدار بیشتر با جو مسابقات اونجا آشنا بشیم. میگم ولی خب شرایط برای همه کشورها
چقدر شانس داریم خانم شهسواری؟
من فکر میکنم شانسمون خیلی زیاده. حالا خودم من احساس میکنم آمادگی خیلی خوبی دارم، فکر میکنم این دفعه واقعا از همه نظر آماده هستم. درسته دو دور قبلی هم حالا آماده بودم، ولی خب دور قبلی یه مقدار آسیب دیدگی هم داشتم.
بله.
ولی این دور من فکر میکنم از همه نظر آمادم و اگر خدا بخواد و شرایط مهیا باشه بتونم سهمیه رو برای سومین بار کسب کنم و بتونم پرچم کشورمون رو بالا ببرم
انشالله. خانم شهسوار چی جوری شما همه رو میبرید؟ چون من خودم به سر خبرها رو پیگیری میکنم دیگه.
شما خودتون آقای فشان زاده.
من نمیبردم. نه همه شاید به من میباختن ولی من نمیبردم. ولی شما همه رو میبرید. دیدم بازی رو مثلا 10-4 عقبید میایید میبرید.